أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. المسألة الرابعة: قد ظهر مما مر أن لوقوف المشعر ثلاثة أوقات: وقتا اختياريا وهو بين الطلوعين، ووقتين اضطراريين أحدهما ليلة العيد لمن له عذر، والثاني من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال كذلك، وأن لوقوف عرفات وقتا اختياريا هو من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي، واضطراريا هو ليلة العيد عيد للمعذور. فحينئذ ملاحظة إدراك أحد الموقفين أو كليهما اختيارا أو اضطراريا، فردا وتركيبا، عمدا أو جهلا أو نسيانا، أقسام كثيرة. نذكر ما هو مورد الابتلاء. عرض سلام و وقت بخیر و آرزوی عاقبت بخیری و توفیق برای همه عزیزان از فضلای بزرگوار دارم. چهارمین مسئله از مسائل مربوط به وقوف در مشعر الحرام که از سوی حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته در کتاب شریف تحریر الوسیله مطرح شده، در رابطه با ادراک احد الموقفین او کل الموقفین، صور مختلفی رو برای درک هر دو موقف یا یکی از دو موقف، اون هم به نحو اختیاری یا به نحو اضطراری، یا نه یکی اختیاری دیگری اضطراری، هر کدام چه عمدن باشه چه جهلن چه نسیانن، قابل ذکره. در مجموع 30 مورد، بلکه 32 مورد برای درک یکی از دو موقف یا هر دو موقف به صورت اختیاری یا اضطراری یا به نحو ترکیبی، یعنی یکی اختیاری و دیگری اضطراری باشه، اونم اونجایی که اضطرار پیش میاد، اون اضطرار جهلن باشه یا نسیانن، این موارد رو میشه تصور کرد. لذا اجازه بدید ابتدا متنی رو که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه آوردند خدمتتون به صورت اجمالی ترجمه کنم، بعد تا اونجایی که وقتمون ایجاب میکنه توضیحی هم خدمتتون ارائه کنم. در مسئله چهارم، ابتدا در مقام بیان وقت اختیاری و اضطراری هر کدام از دو وقوف، یعنی وقوف در مشعر الحرام و وقوف در عرفات بر اومده، و ایشون فرمودن قد ظهر مما مر، از اون چه که در مباحث گذشته در رابطه با وقوف در عرفات و نیز وقوف در مشعر گذشت، روشن شد که ان لوقوف المشعر ثلاثه اوقات، برای وقوف در سرزمین مشعر سه وقت وجود داره، در سه زمان میشه در مشعر وقوف کرد. از این سه زمان که برای وقوف در مشعر هست، وقتن اختیاریان، یکیش وقت اختیاری، وقوف اختیاریه، و هو بین الطلوعین که عبارت است از بین الطلوعین روز عید قربان، یعنی از طلوع فجر صادق تا طلوع آفتاب، کسی که در حال اختیار میخواد حج انجام بده و وقوف بکنه در این سرزمین، در این فاصله زمانی باید در سرزمین مشعر باشه. پس یکی شد وقوف اختیاری که بین طلوعین، و وقتین اضطراریین، دوتا وقت برای وقوف های اضطراری، دوتا وقوف اضطراری داریم برای مشعر. احدهما لیلت العیده لمن له عذر، یکیش شب عید قبل از طلوع فجر روز قربان در شب دهم، لمن له عذرون، در صورتی که عذر داشته باشه، معذورینی که قبلا گفتیم مثل پیران، زنان، بچه ها، همراهاشون، یا کسی که خائف است، اینا میتونن با وقوف اضطراری لیلی رد بشن برن دیگه، برای بین طلوعین نمونند. پس این یک اضطراری که در شب عید قبل از طلوع فجر. و ثانی من طلوع الشمس من یوم العید الى الزوال کذالک، یعنی لمن له عذر. پس دومین زمان وقوف اضطراری در مشعر از طلوع آفتاب روز عید تا ظهر شرعی، زوال آفتاب، در صورتی که طرف عذر داشته و نمیتونسته وقوف اختیاری رو انجام بده در بین طلوعین، میتونه بعد از طلوع آفتاب بیاد به مشعر الحرام و یه مقداری رو در مشعر بمونه، منتها تا ظهر روز دهم. در این فاصله زمانی مدتی رو باید باشه. خب پس این سه وقت برای وقوف در مشعر که یکی شد اختیاری و دوتا اضطراری. بعد فهمن که و ان لوقوف عرفات وقتا اختیاریا من زوال یوم عرفه الى الغروب الشرعی، برای وقوف در عرفات یه وقت برای وقوف اختیاریشه که عبارت است از وقوف در سرزمین عرفات از ظهر شرعی روز عرفه تا غروب شرعی، از زوال تا غروب، این وقوف اختیاری. و اضطراری یعنی، و یه دونه وقوف اضطراری هم داره، هو لیلت العیده للمعذور، کسی که از وقوف اختیاری در سرزمین عرفات عذر داشته و نمیتونسته از زوال تا غروب روز نهم رو در عرفات باشه، میتونه جبرانش بکنه با وقوف اضطراری که عبارت است از اینکه شب عید بیاد و به عرفات سری بزنه، لحظاتی در عرفات باشه. خب پس وقتی سه زمان برای وقوف در مشعر، دو تا زمان هم که یکی اختیاری و یکی اضطراریه، برای وقوف در عرفات داریم، فهین ازن ملاحظتو ادراک احد الموقفین او کلیهما اختیاریان او اضطراریان. پس در نظر گرفتن درک یکی از دو موقف یا هر دو موقف، و این درک هم یکی یا هر دو اختیاری باشه یا اضطراری باشه. پس فقط وقوف اختیاری عرفات رو درک کرده، اصلا مشعر رو درک نکرده، یا فقط یکی از اضطراری، به اصطلاح اون وقوف اضطراری عرفات رو درک کرده، اصلا مشعر رو درک نکرده، یا نه وقوف اختیاری عرفات رو درک کرده، از مشعر هم یه وقوفی درک کرده، یا اختیاری یا اضطراریاش. همینطور وقوف اضطراری عرفات رو درک کرده و یه نحوه وقوفی هم از مشعر درک کرده. یا نه مشعر رو فقط ترک کرد، اصلا عرفات رو نه وقوف اختیاریش رو ترک کرد نه اضطراریش رو. پس فهین ازن ملاحظت و ادراک عهد الموقفین عرفات یا مشعر او کلیهما یا هر دو عرفات و مشعر اختیارن و اضطراریان، فردن یکی از اینها رو درک کرده دیگری رو اصلا درک نکرده، و ترکیبن یعنی هر دو رو درک کرده، منتها هر دو رو ممکنه اختیاری درک کرده باشه، هر دو رو اضطراری درک کرده باشه، یا یکی اختیاری و دیگری اضطراری باشه. عمدن باشه این اضطرار یا جهلن باشه یا نسیانن، مثل این که عمدن از ظهر تا غروب شرعی روز عرفه رو به عرفات نرفت، یه وقتی متوجه شد که وقت وقوف اختیاری تمام شده اذان مغرب رو گفتند، یا جهلن بوده نمیدونست که باید در فاصله زمانی بین زوال تا غروب شرعی باید در عرفات باشه، یا یادش رفته بود، نسیانن بوده، همینطور در مورد وقوف در مشعر. خب پس اینجا اقسام کثیره، پس ملاحظه ادراک این موقف یکی از دو موقف یا هر دو موقف با صورت‌های مختلفش اقسام زیادی میشه که عرض کردم 30 بلکه 32 مورد میشه. نذکر ما هو مورد الابتلاء، منتها ما همه 32 مورد رو ذکر نمی کنیم، برای اینکه بعضی از این موارد واقعا نادره، نیازی به بحث و بررسیش نیست. اونایی که کثیر الابتلاء هستند اونها رو با هم مرور خواهیم کرد. لذا پس توجه بکنید در که اختیاری عرفه اگر انجام گرفت، این درک اختیاری با توجه به درک مشعر، مشعر هم درک بشه که سه صورت داره، یکی وقوف اختیاریشه، یکی وقوف اضطراری اول که همون لیلیه است، در واقع شب عید قربان و قبل از طلوع فجر تونسته اضطرارن در مشعر وقوف بکنه، و دیگری وقوف اضطراری دوم در مشعر که همون وقوف بعد از طلوع خورشیده تا زوال خورشید. خب گاهی هم نه، هر دو رو به صورت اختیاری درک کرده، هم در صورت عادی، در شرایط عادی اینجوریه دیگه. 95.6% زوار و حجاج وقوف اختیاری در عرفات رو درک می کنند، یعنی از زوال ظهر تا غروب شرعی در عرفاتند، و وقوف اختیاری مشعر رو هم درک می کنند، یعنی از طلوع فجر تا طلوع خورشید در مشعر الحرام هستند. خب وقتی این چنین شد، در رابطه با اونجایی که هر دو موقف رو به صورت اختیاری درک بکنه، دیگه تقسیم بندی به عامد و جاهل و ناسی و اینها که در بقیه موارد پیش میاد اینجا معنا نداره. این وقوف اختیاری این تقسیمات رو نمیپذیره. بنابراین اونجایی که اختیاری عرفه رو مثلا فرض کنید درک کرده و سه صورت مشعر رو میخواییم با او بسنجیم، اون وقوف اختیاری مشعر رو اگر در کنار وقوف اختیاری عرفه در نظر بگیریم، این از محل بحث خارج، این روشنه، نیازی به بحث نیست. اما دو صورت دیگر وقوف در مشعر که اختیاری عرفه با یکی از دوتا اضطراری مشعر تحقق پیدا کرده، اونا رو بررسی خواهیم کرد. اما در صورتی که عرفات رو به صورت وقوف اختیاری انجام نداده، اضطراری عرفه رو درک کرده، خب حاجی که اضطراری عرفه رو درک کرده، بازم نسبت به درک وقوف در مشعر سه صورت میشه: یا این آقا یا خانمی که اضطراری عرفه رو درک کرده، یعنی شب رفته یه ذره در عرفات مونده، در روز نبوده اصلا عرفات، اختیاری مشعر رو درک میکنه بین طلوعین، یا نه اضطراری اول مشعر رو، یعنی قبل از طلوع فجر در شب در مشعر هم مونده، یا نه اضطراری دوم مشعر رو، یعنی از طلوع آفتاب تا ظهر در روز عید قربان تونسته بیاد و در مشعر یه ذره بمونه به عنوان وقوف اضطراری. خب بس ملاحظه فرمودید که این سه قسم وقتی با اون دو قسم صورت اول جمع بشه میشه پنج صورت. در حال اون چه که تا الان گفتیم در صورتی بود که وقوف رو در هر دو موقف ولو به نحو اضطراری درک کرده باشه، اون تا گفتیم یا هر دو اختیاریه که اینو خارج کردیم از محل بحث، گفتیم روشن حکمش، یا هر دو اضطراریه، این هر دو اضطراری یا یکی اختیاری دیگری اضطراری، این میشه پنج صورت. اما یه مواردی هست، صورت سوم این که یه مواردی هست که نه، توفیق درک هر دو وقوف رو حالا به نحو اختیاری یا اضطراری نداره، فقط یکی از دو موقف رو درک کرده، یا فقط در عرفات وقوف کرده، به مشعر اصلا نرسیده، نه به اختیاریش نه به اضطراریش. در عرفات دو صورت میشه، یه وقوف اختیاری یکی وقوف اضطراری، یا اینکه فقط مشعر رو درک کرده، اصلا عرفات رو درک نکرده. خب مشعر رو درک کرده، خود مشعر باز سه صورت پیدا میکنه، یه وقوف اختیاری، دوتا اضطراری. این هم شد پنج صورت. اون پنج صورت با این پنج صورتی که در نظر گرفتیم مجموعاً میشه ده صورت. حالا در فرض بعدی بخوایم صورت‌های عمد و جهل و نسیان رو مورد ملاحظه قرار بدیم. برای اینکه بالاخره هر کدوم از این سه امر ممکنه سبب اختلال در درک اختیاری یکی از دو موقف بشه، یا عمدن وقوف اختیاری در عرفات رو درک کرده ترک کرده، یا جهلن و یا نسیانن. همینطور در وقوف اختیاری مشعر هم که ترک شده و نوبت به اضطراری ها رسیده، یا ترک وقوف اختیاری مشعر ان عمدن بوده یا ان جهلن بوده یا ان نسیانن. خب این عمد و جهل و نسیان رو وقتی این سه صورت رو با توجه به ده صورتی که قبلا داشتیم مورد ملاحظه قرار بدیم، یعنی اگر این سه صورت رو در اون ده تا ضرب بکنیم به عدد 30 خواهیم رسید. این که گفتیم موارد درک احد الوقوفین یا کل الوقوفین تا 30 مورد بالا میره تا اینجا بوده. حال اگر بخوایم دو صورت دیگر رو که یکیش درک اختیاری هر دو موقف یعنی همون صورت متعارفی که گفتیم در 95.6 درصد حجاج این صدق میکنه که از ظهر روز نهم تا زوال تا غروب در عرفه بوده، پس وقوف اختیاری عرفات رو درک کرده. از اون طرف هم بین طلوعین شب دهم رو در مشعر بوده، یعنی وقوف اختیاری مشعر رو هم درک کرده. این یک صورت که درک وقوفین اختیاری گین. یه صورت دیگه اینه که نه، اصلا هیچ کدوم از دو موقف رو نرسیده. وقتی اومده رسیده که بعد از ظهر روز دهم ذی‌حجه است، بعد از ظهر عید قربان، نه اختیاری یا اضطراری عرفات رو درک کرده و نه اختیاری یا یکی از دو اضطراری مشعر رو درک کرده. از اساس هر دو موقف ترک شدن. اینم صورت دوم. حالا این دو صورت رو که در واقع ترک اختیاری هر دو موقف و ترک هر دو موقف از اساس، اینا رو هم اضافه کنیم به اون 30 تا، مجموع صور میشه 32 صورت. آنگونه که حضرت امام راحل هم در آخرین جملهشون فرمودند، عزم میکنیم چون اکثر این صورتها نادر الاتفاقن و به ندرت رخ میدن، لذا ایشون فرمودن نذکر ما هو مورد الابتلا، اونایی که محل ابتلاءن در بسلا ذکر میکنیم، و از این مواد 32 گانه اونایی که از دیدگاه ایشون مورد ابتلا اند و ارزش بحث دارن 12 صورته. لذا حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در کتاب شریف تحریر الوسیله فقط 12 صورت رو ذکر کردن. ما همچون پا جای پای ایشون میگذاریم و مسائلی رو که ایشون ترک کردن به تبع ایشون و پیروی از ایشون مطرح میکنیم و مورد بررسی قرار میدیم، قاعدتا همین 12 صورت رو ذکر خواهیم کرد و به همین 12 صورت بسنده خواهیم کرد. صورت اولی که مطرح میشه، الاولو ادراک و اختیاری هما، تبیینش روشنه. این که حاجی عرض کردم دیگه، اکثریت قریب اتفاق حجاج این صورت اول رو انجام میدن، درک میکنن هر دو اختیاری دو وقوف رو، هم در عرفات وقوف اختیاری رو درک میکنن، یعنی از ظهر شرعی تا غروب شرعی هستن، هم در مشعر وقوف اختیاری رو درک میکنن، یعنی بین طلوعین که از طلوع فجر تا طلوع خورشید باشه در مشعر الحرام یا مزدلفه هستن. خب اگر این صورت شد ادراک و اختیاری هما، خواهند فرمود فلا اشکال فی صحت حجهی من هذه الناحیه، اگه از ناحیه دیگه مشکلی نداشته باشه، فقط از ناحیه وقوف ها بخوایم بررسی کنیم، اینجا جای تردید نیست که از ناحیه وقوف ها حج او مشکلی پیدا نکرده وقتی او هر دو وقوف رو به نحو اختیاری درک کرده. خب این کاملا روشنه، کما اینکه ایشون تعبیر میکنه حضرت امام خمینی به لا اشکال فی صحت حج من هذه الناحیه، که البته عرض کردم از ناحیه دیگه کاری نداریم، از این ناحیه، از ناحیه وقوف ها، وقوف در عرفات و مشعر، هیچ مشکلی بر حج او عارض نمیشه و حجش کاملا درسته، لذا نیازی هم به بحث نیست. همه بحثا تا الان این بود که این حج صحیح انجام بگیره. اما از ثانی، صورت دوم، عدم و ادراک الاختیاریه و الاضطراریه من هما. صورت دوم در مورد کسی است که هیچ کدوم از دو وقوف ها رو اصلا درک نکرده، از اساس ترک شده، نه به اختیاریش رسیده نه به اضطراریش. خب کسی که وقوفین رو اصلا درک نکرده، نه اختیاری و نه اضطراری، فهمت فلا اشکال فی بطلانهی عمدن کانه او جهلن او نسیانن، شکی نیست، اشکالی نیست در این که چنین حجی باطل خواهد بود، خواه این درک، این ترک از اساس از باب عمد باشه، چه از باب نسیان باشه یا از باب جهل باشه. خب آقا محرم شده بیچاره، تو لباس احرام چیکار کنه؟ یه غلطی کرده، وقوفا رو عمدن ترک کرده، یا نه غلطم نکرده، جهلن و نسیانن و اینها ترک کرده، اما وقوفا رو ترک کرده، رکن رو ترک کرده، دو تا رکن رو. فیجب علیه الاتیان به امرت مفرده مع احرامه الذی للحج، با همین احرامی که برای حج بسته بود دیگه حج نمیتونه انجام بده، اما برای خروج از احرام اعمال عمره مفرده رو انجام بده. یعنی دیگه اینجا کاری نداره تو عرفات و مشعر و منا، بره کنار بیت الله و حالا که محرم هست اون شیش عمل دیگه شو انجام بده، طواف دوره خانه خدا رو انجام بده، نماز طواف بخونه، سعی بکنه، تقصیر بکنه و بعد هم نماز طواف نسا و نماز طواف نسا رو به جا بیاره. این مسئله که اینجا دیگه حجش باطله و تبدیل شده به عمره مفرده مشهور بین فقهاست. برای اینکه این معروفیت روشن بشه اجازه بدید که دو تا از عبارتها رو خدمتتون بخونم. مثلا محقق در صفحه 257 از جلد اول شرایع تعبیرشون اینه: من فاته الحج تحلل به عمره مفرده، کسی که حج ازش فوت شده با انجام عمره مفرده از احرام خارج میشه. ثم يفيزه ان كان واجبا على الصفه التي وجب تمتعا ما زمم يقضيه ثم يقضيه ان كان واجبا، بعدا اون حج رو باید قضاشو به جا بیاره اگر واجب بوده. به هر نحوی که واجب بوده به همون کیفیت باید قضا بکنه، اگر تمتع بوده تمتع، اگر قران بوده قران، اگر افراد بوده افراد، باید قضاشو به جا بیاره. مرحوم علامه در صفحه 106 از جلد 7 منتها میفهمد که اجمل مذهب هم لو ترکل وقوف بالموقفین معن، اگر هیچ کدوم از دو وقوف رو انجام نده، هر دو ترک بشه، بطل حجه سواء کان عمدن او نسیانن. صاحب مدارک در صفحه 435 از جلد هفتم عبارتشون اینه: اجمع العلماء علا، اجماع دارن علما بر این که ان من لم یقف بالموقفین فی وقتهما، کسی که در دوتا موقف یعنی در عرفات و مشعر وقوف نکنه در وقت وقوفشون، فاته الحج، حجش فوت میشه. و اجمع علماؤنا علا ان من فاته، کسی که حجش فوت بشه، تسقط عنه بقیت و افعاله، همون عمره مفرده کافیه، بقیه افعال ساقط میشه. و یتحلل به عمره مفرده، با عمره مفرد، با عمره مفرده از احرام خارج میشه. مرحوم صاحب دائق در صفحه 461 جلد 16 تعبیرشون اینه: انه اجمع الاصحاب رضوان الله علیهم، اجماع بر چی؟ الا ان من فاته الوقوفان، هر کسی که دوتا وقوف از او ترک بشه، فی وقتهما، فقط فاته الحج، حجش فوت شده. و سقط عنه بقیت و افعاله، لازم نیست بقیه افعال حج رو انجام بده، ساقط میشه. و تحلل به عمره مفرده، با انجام عمره مفرده از احرام بسته شده خارج میشه. و صاحب جواهر هم بعد از این که فرمایش محقق رو که فرموده بود من فاته الحج تحلل به عمره مفرده ثم یقضیه ان کان واجبا علی الصفه التي وجب تمتعا او قرانا او افرادا، بعد از این که این عبارت رو داره، فهمت بلا خلاف اجده، بدون این که در این زمینه من مخالفی پیدا کنم، یعنی گویا این مطلب مورد اتفاق نظر علماست. پس این مطلب تا اینجا روشنه، اما ادامه بحث جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.